سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی با همکاری بهروز دلیری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. مراسم جنازه خلیل رحمان حقانی امروز در پکتیا برگزار شد. بر اساس تصاویری که برخی رسانه‌های محلی نشر کردند، این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده است. برخی اعضای کابینه طالبان از جمله مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مراسم جنازه خلیل رحمان حقانی شرکت کردند. خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان با 6 تن دیگر دیروز در یک حمله انتحاری در محوطه این وزارت کشته شد. شاخه ولایت خراسان و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. سازمان بین المللی نجات کودکان یوسف دچلدرن میگوید که کودکان از جمله افغانها در کمپ پناهندگان یونان با وضعیت بد دشوار روبرو هستند. گزارشی که به تازگی توسط این سازمان منتشر شده، واقعیت‌های دشواری را که کودکان در کمپ‌های پناهندگان یونان با آن مواجه هستند برجسته کرده. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه بشنوید. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که هزاران نفر حتی پس از گذشت بیش از یک سال از زمین لرزه ویرانگر هرات همچنان در بازسازی زندگی خود با مشکل مواجه هستند. این اداره ملل متحد میگوید که 68% خانواده ها با مشکلات شدید سرپناه مواجهند. وزرای عدلیه و داخله کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که رومانیا و بلغاریا از اول جنوری به منطقه شنگن بپیوندند که به شهروندان کشورهای عضو اجازه می‌دهد بدون ویزا در این اتحادیه سفر کنند. شورای اروپا امروز این تصمیم را تقریباً 18 سال پس از عضویت رومانیا و بلغاریا در اتحادیه اروپا اعلام کرد. هر دو کشور از 15 سال به این سر معیارهای فنی خاص را برای پیوستن به منطقه شنگن رعایت می کنند. جرمنی به ارزش بیش از 240 میلیون دلار اسلحه به ترکیه صادر می کند. بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد جرمنی، این کشور صادرات اسلحه به ترکیه را به ارزش بیش از 240 میلیون دلار در سال جاری تصویب کرده. این اقدام بالاترین سطح صادرات اسلحه جرمنی به ترکیه در نزدیک به 20 سال گذشته است. آمریکا خواستار تماس نزدیک با اسرائیل درباره سوریه شده. لوی داستین وزیر دفاع آمریکا خواستار مشوره و تماس نزدیک میان کشورش و اسرائیل در مورد سوریه شد. پنتاگون چهارشنبه خبر داد که آستین در صحبت با کاتس همتای اسرائیلی خود بر اهمیت تماس و مشاورت نزدیک دو کشور درباره تحولات اخیر سوریه تاکید کرده. و اینکه ملل متحد میگوید که پس از سال 2021 برای اولین بار تولید تریاک در میانمار کاهش یافته، اما هنوز هم این کشور بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است. این موضوع را اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد گزارش داده. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: کمیته بین المللی نجات میگوید که افغانستان در سال 2025 احتمالاً با تشدید بحران بشردوستانه روبرو خواهد بود.
در این کمپا نمیتونی و دل زندگی کنی. خویداد زیاد است، میگه این کار بکو، این کار نکو. بیخی مثل زندان وارد. دلتنگ میشیم.
و اینکه شنیدید یک جوان 16 ساله از یک از کمپ‌های یونان در درباره وضعیت این کمپ‌ها میگفت و جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. و همچنان IOM میگوید که یک سال پس از زلزله ویرانگر در هرات هنوز هزاران نفر با چالش‌های متعدد روبرو هستند.
کسی صدای ما را میشنوه، باید کوشش ما به جای ما، به جای خانواده ما، خانه ما را جور بسازه.
گزارش از جهان هم داریم و در نیمه دوم برنامه هم برنامه شکست سکوت را بشنوید که روی این موضوع صحبت میکند.
نشست‌ها و انجمن‌های بیرون افغانستان در دفاع از حقوق زنان و بانوان چگونه میتوانند نقش مثبت ایفا بکنند؟
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که یک سال پس از زلزله ویرانگر در هرات هنوز هزاران نفر با چالش های متعدد روبرو هستند. این سازمان اضافه می کند که 68% خانواده ها با مشکل جدی سرپناه روبرو هستند. این در حال است که تعداد زیاد از زلزله زدگان در هرات از نداشتن سرپناه در فصل زمستان به شدت نگرانند.
با گذشت بیش از یک سال از زلزله مرگبار هرات، کمبود سرپناه هنوز یک مشکل اساسی برای زلزله زدگان است. سازمان بین المللی مهاجرت روز پنجشنبه 12 دسامبر در گزارشی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده اعلام کرده است که هنوز هم هزاران نفر در هرات با مشکلات برای سرگیری زندگی خود روبرو هستند. این سازمان همچنین میگوید که 68% خانواده ها با چالش های جدی کمبود سرپناه دست و پنجه نرم می کنند. IOM همچنان افزوده که 85% این خانواده ها با منابع آب پاک دسترسی ندارند. به گفته این سازمان 3% مردم در وضعیت درآمد روزانه غیر ثابت زندگی می کنند. IOM می گوید اگرچه بیشتر این خانواده ها به طور نسبی در سرپناه های موقت ثابت زندگی می کنند، اما موضوع بازسازی و ساخت خانه ها هنوز یک مشکل اساسی برای این خانواده هاست. در همین حال برخی زلزله زدگان در هرات نیز میگویند که علاوه بر کمبود سرپناه با مشکلات متعدد دیگر نیز مواجه هستند. عبدالله یکی از ساکنان ولسوالی زندجان هرات میگوید
جای نداریم که بنشینیم اینجا، دیگه دیرخم نمیشود. اگر حکومت امارات اسلامی ما کسی صدای ما رو میشنوه، باید در کوشش ما به جای ما به جای خانواده ما خانه ما رو جور بسازه، دیگه اتاق ما رو درست بسازه که ما از این بد پرده کنیم. اگر نمیشد یه با چی چاره کنیم؟ مادری خودش شهید داده دیگه.
هیدگل یکی از ساکنان ولسوالی زندجان بر رادیو زودی گفت
که زلزله ها بود به حد زیاد کمک شد. حالا همو کسانی که گرفتم بعضی مواد مصرفی بود که مواد مصرفی از اونا تمام شده، و خود ما و شما به صورت کامل میفهمیم که تمام زیر ساخته ها از اونا از بین رفت. اونا اگر مواشی داشتم، اگر اونا زمینی برای کشتزار داشتم، متاسفانه همگی شیرازه زندگی از اونا، شیرازه کاروبار از اونا از بین رفت.
منصور یکی دیگر از ساکنان هرات نیز بر رادیو آزادی گفت
الان مردم داخل همین خونه ها زندگی میکنه، همین خونه هایی که با ما ساخته شده با ما داخل از اینا که هسته، بعض وقت موقع وقت اقتصادیش و ضعیفه، فرش نداره. همی کمک هایی که صورت کم بیشت شد تقریبا 8 برج میشه، به این مردم هیچ نیو کمک نشده. از نگاه برخی مردم نی سولار دولت کمک کرده و نی هم مؤسسه خیریه کمک کرده، نی باتری کمک کرده.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل نیز به تاریخ 30 اقرب نگرانی خود را درباره وضعیت زلزله زدگان هرات با شروع سردی هوا ابراز کرده بود. این دفتر در گزارشی که در وبسایت این اداره منتشر شده بود اعلام کرده بود که با گذشت بیش از یک سال از زلزله هرات هنوز حدود 25,000 خانواده آسیب دیده به سرپناه کافی دسترسی ندارند. قبل از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز گفته بود که علی‌رغم کمک های جامعه جهانی به زلزله زدگان هرات، هنوز بسیاری از خانواده ها به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. ترور خلیل رحمان حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، واکنش های گسترده را در پی داشته. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه قطر و همچنان سفارت ها و مقام های چند کشور دیگر در پیام های جداگانه این رویداد را محکوم کردند. کارشناسان سیاسی و امنیتی میگویند که با وجود ادعای طالبان مبنی بر سرکوب شاخه خراسان گروه داعش، حملات منظم این گروه نشان می دهد که طالبان به تنهایی قادر به مقابله با آنها نیستند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
واکنش ها به ترور خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در کابل همچنان ادامه دارد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما روز پنجشنبه 12 دسامبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود حمله روز گذشته بر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان را که در نتیجه آن خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان و یکی از اعضای ارشد شبکه حقانی و چندین نفر دیگر کشته شدن را محکوم کرد. یونما در بیانیه خود نوشت در جستجوی ثبات برای تروریسم هیچ جایی وجود ندارد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز روز پنجشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود این حمله را محکوم کرده و تاکید کرد که اتحادیه اروپا هر گونه اعمال خشونتبار را به شدت محکوم میکند. سفارت‌های عربستان سعودی، ایران و ترکیه در کابل، اسحاق دار معاون صدر اعظم پاکستان، صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، وزارت خارجه قطر و همچنین شماره از رهبران سیاسی افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در پیام‌های جداگانه ترور خلیل رحمان حقانی را محکوم کردند. خلیل رحمان حقانی روز پنجشنبه در نتیجه یک حمله انتحاری در محوطه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در کابل کشته شد. منابع محلی تایید کردند که در این حمله دست کم 6 نفر دیگر نیز جان باختند. او کاکای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان و برادر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی بود. ایالات متحده آمریکا نام وی را در فهرست تروریستان قرار داده بود که در سال 2011 برای بازداشت او 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. خبرگزاری های فرانسه و جرمنی به نقل از کانال های تبلیغاتی داعش گزارش دادند که این حمله توسط یک مهاجم انتحاری وابسته به این گروه انجام شده است. اسحاق ادمر استاد پوهنتون در جرمنی و کارشناس امور امنی میگوید که با وجود ادعای طالبان مبنی بر سرکوب شاخه خراسان داعش، حملات هدفمند و منظم این گروه نشان می‌دهد که طالبان به تنهایی قادر به مقابله با آن نیستند. او برادی آزادی گفت:
طالبان همیشه در خبر کرده چی داعش دی زپله او داعش زیتی وجود.
طالبان همواره ادعا کردند که داعش را سرکوب کردند، اما می‌بینیم که این گروه به طور منظم اهداف خود را مورد حمله قرار می‌دهد. اکنون این کار از توان طالبان خارج است و نیاز است که کشورهای دیگر با نظر واحد و همکاری مشترک علیه داعش مبارزه کنند تا فعالیت‌های این گروه مهار شود.
رادیو آزادی تلاش کرد نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را در مورد تهدیدهای شاخه خراسان داعش و مسئولیت این حمله جویا شود، اما او به این پرسش ها پاسخ نداد. با این حال روز چهارشنبه مجاهد در صفحه اکس خود این حمله را کار خوارج خواند. در این بیانیه توضیح درباره خوارج دادن نشده بود. نامه که طالبان در جنگجویان شاخه خراسان داعش به کار میبرند، اما گفته شده که مهاجمان با چنین حملات به اهداف مورد نظر خود نخواهند رسید. طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی میگوید که باید بر عوامل رشد شاخه خراسان داعش در افغانستان تمرکز شود و آنها را از بین برد. او برادی آزادی گفت:
خطر داعش بر افغانستان جدی است، به خاطر که در افغانستان جوانان مصروفیت و کار ندارند، فقر است و داعش میتونه که جوانان جلب کنه. جامعه جهانی هم باید است که متوجه ازی باشه که در یک کشور که اقتصاد روز به روز بدتر شده بره و جوانان بدون آینده باشن، در حقیقت این همونطور خطرها وجود داره.
گفتنی است که طالبان بارها ادعا کردند که شاخه خراسان داعش را در افغانستان به شدت سرکوب کردند و نگرانی ها در این باره بی اساس است. اما از زمان بازگشت طالبان به قدرت این گروه به حملات خونین خود ادامه داده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. یک مقام نظامی ایران اعلام کرده که کار 35 کیلومتر دیوارکشی در امتداد مرز شرقی با افغانستان تکمیل شده است. امیر غلامیان، قوماندان قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق نیروی زمینی اردوی این کشور گفته که تردد افغان‌ها در امتداد مرز شرقی ایران در پی بسته شدن مرز 50% کاهش یافته. کارشناسان سیاسی و امنیتی افغان ایجاد این دیوار را راه حل مشکلات نمی دانند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با سلسله تلاش های ایران به خاطر جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی افغان به آن کشور و تازگی قماندان قرارگاه منطقه جنوب شرق نیروهای زمینی اردو ایران از تکمیل شدن 35 کیلومتر دیوار در امتداد مرز شرقی آن کشور با افغانستان خبر داده است. خبرگزاری صدا و سیما با نقل از امیر غلام علیان گزارش داده که با بسته شدن مرز شرقی این کشور 50% تردد افغانها به ایران کاهش پیدا کرده است. امیر غلام علیان اظهار داشته که ساخت انسداد فقط یک مانع فیزیکی نیست، این کار کاملا بر اساس تکنولوژی پیشرفته است و تمام اقدامات لازم برای حفاظت فیزیکی مسئول در امتداد منطقه مرزی را در بر میگیرد. گزارش ها که از آن است که کار انسداد مرزها در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان تا 3 سال آینده تکمیل خواهد شد. ایران هدف از این اقدام را تامین امنیت آن کشور و جلوگیری از قاچاق انسان و سلاح عنوان کرده است، اما کارشناسان سیاسی و امنیتی افغان ایجاد این دیوار را راه حل مشکلات نمی دانند. احمد خان اندر کارشناس امنیتی در این مورد می گوید
ساخت دیوال هرگز مانع قاچاق و توریست ها شده نمی تواند. قاچاق و توریسم یک پدیده بین‌المللی است که ریشه هایشان در استخبارات قوی منطقه و جهان وجود دارد. آنها می تواند که راه های دیگر را پیدا نمایند. این یک بهانه های است که بعضی از کشورها بخصوص ایران در این اواخر شروع نموده است.
در این حال غفور لیوال سفیر پیشین نظام جمهوریت در ایران و آگاهی سیاسی می گوید که قبلا بین افغانستان و ایران توافقی وجود داشت که برای مهاجرین قانونی و غیر قانونی در ایران اسناد قانونی داده می شد، اما پس از سقوط نظام جمهوریت این پروسه مختل گردید. او افزود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سیل مهاجرت ها به ایران بیشتر شده است.
این موجهای جدید مهاجرت اگر به اونا اسناد لازم توزیع نشه، فکر می کنم با ساختن این دیوارها و این چنین موانع مدیریت و کنترل شدن نمیتونه. بهتر این است که یک توافق صورت بگیره یا امون توافقات و تعاملاتی که قبلا بود دوباره احیا شد.
افغانستان و ایران در مجموع بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک داشته و ولایت خراسان رضوی ایران در شرق این کشور حدود 302 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. مقام های ایرانی در ماه ثور سال جاری از کار روی اجرای طرح انسداد مرز شرقی این کشور با افغانستان خبر داده بودند. مجید میرحمت معاون امنیتی انتظامی وزارت داخل ایران در اوایل سال 1403 گفته بود که حکومت این کشور برای انسداد مرزها توسط نیروهای مسلح هزینه 3 میلیارد دلاری را تا 5 سال در نظر گرفته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. با سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، گروه دولت اسلامی یا داعش سعی میکند که از خالیگاه امنیتی به نفع خود در این کشور استفاده کند. کارشناسان و مقامات هشدار میدهند که این گروه ممکن است برای برگشت به صحنه به تاکتیک های خشونت بار خود برگردد. به نظر تحلیلگران، اگر در اداره بعد از اسد در سوریه تشنج و برخورد های داخلی آغاز گردد، راه را برای برگشت گروه دولت اسلامی بازتر خواهد کرد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
گروه دولت اسلامی داعش در سالهای اخیر به یک گروه تبدیل شده که توانایی آن محدود گردیده و بقایای آن در صحراهای دورافتاده بین سرحدات سوریه و عراق تمرکز کردند. اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که با ایجاد خالیگاه قدرت در سوریه و سرنگونی حکومت بشار الاسد که سالهای طولانی قدرت را به دست داشت، این گروه کوشش خواهد کرد که از خالیگاه قدرت در سوریه برای برگشت به صحنه تلاش نماید. گروه داعش در سال 2014 با تصرف سرزمین‌های وسیع در سوریه و عراق و اعلان یک نوع اداره خلافت مانند برای خود جهان را تکان داد. ولی تا سال 2018 این گروه از سوی آمریکا تا حد زیاد سرکوب شد. فاطمه ایوب تحلیلگر سیاسی و تحقیق کننده امور شرقی میانه و جنوب آسیا در واشنگتن میگوید گروه داعش گروهی است که میتواند خود را منسجم ساخته و از نو به پا برخیزد. کارشناسان میگویند این گروه تلاش خواهد کرد از خالیگاه اختلافات مذهبی و قومی در سوریه استفاده کرده و جای پای خود را در این کشور محکمتر بسازد. با درک تهدیدهای این گروه، ایالات متحده در روزهای اخیر چندین حمله هوایی را بر محلات و پنهانگاه‌های مشکوک این گروه در سوریه انجام داده است. گروه قوای دموکراتیک سوریه تحت رهبری کردا و تحت حمایت آمریکا که بخشای شمال شرق سوریه را تحت کنترل دارد، هشدار می‌دهد که حجره‌های خاموش گروه دولت اسلامی می‌توانند از حالات حساس در سوریه سوء استفاده نمایند. از زمان تصرف دمشق توسط گروه تحت رهبری هیئت تحریر شام که تا حال در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، یک اندازه بی‌اعتباری در سوریه ایجاد شده است. این گروه که در 8 ماه دسامبر رژیم بشار الاسد را سقوط داد، اکنون یک حکومت انتقالی را در دمشق ایجاد کرده، اما این واضح نیست که می‌تواند گروه‌های مختلف دیگر را که بخش‌های بزرگ سوریه را تحت کنترل دارند خلسلان نماید یا خیر. تحلیلگران به این باورند که اگر هیئت تحریر شام نتواند این کار را انجام بدهد، امکان دوامدار شدن جنگ داخلی و بی‌ثباتی در سوریه وجود دارد. خانم ایوب می‌گوید هزاران جنگجوی داعش و اعضای خانواده‌هایشان در ده‌ها کمپ زندان تحت کنترل قوای دموکراتیک سوریه در شمال و شرق سوریه نگهداری می‌شوند. او در مورد فعالیت داعش گفت:
طرز فعالیت خاص دولت اسلامی ایجاد ارج و مرج، رساندن آسیب و هدف قرار دادن افراد ملکی می باشد.
آنس پیکارد، مدیر مرکز مطالعات افرادگرایی خشونت آمیز در واشنگتن می گوید که در سوریه طرفداران داعش حضور دارند که به طور منظم در حملات تروریستی دخیلند. اکنون به نظر وی زندانیان داعش امیدوارند که این افراد آنها در خارج بر زندانها حمله خواهند کرد و آنها را رها خواهند ساخت تا خلافت داعش را دوباره برقرار کنند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز 9 دسامبر هشدار داد که گروه داعش برای ایجاد خلافت خود از نو کوشش خواهد کرد و جاهای امنی را برای خود تشکیل خواهد داد. نظر به معلومات وزارت دفاع آمریکا، از 8 دسامبر به این سو قوای آمریکا 75 حمله هوایی دقیق را بر اهداف داعش از جمله کمپ‌های عملیاتی آن در مرکز سوریه انجام داده است. از سال 2014 به این سو آمریکا ائتلاف جهانی ضد داعش را رهبری می‌کند تا این گروه را نابود کند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
همون گونه که در آغاز هم برای شما گفتیم که صندوق نجات کودکان یا سیو د چلدرن میگوید که کودکان از جمله افغان‌ها در کمپ پناهندگان یونان با وضعیت دشوار روبرو هستند. بیشتر در این گزارش بشنوید که همکار ما با چند تن از پناهندگان نیز صحبت کرده.
صندوق نجات کودکان از وضعیت دشوار کودکان از جمله افغان‌ها در کمپ‌های پناهندگان یونان نگرانی کرده است. گزارش که روز چهارشنبه 11 دسامبر صندوق نجات کودکان و شورای پناهندگان یونان منتشر کرده، واقعیت‌های دشواری را که کودکان در کمپ‌های پناهندگان یونان با آن روبرو هستند برجسته کرده است. یکی از این واقعیت‌ها از بین رفتن دوران کودکی آنها به دلیل بی‌توجهی سیستماتیک خوانده شده است. خانواده هایی که بین آپریل تا جولای 2024 توسط صندوق نجات کودکان و شورای پناهندگان یونان مصاحبه شدند، از فضاهای زندگی با کپ، غذاهایی که از تاریخ انقضایان گذشته و کمبود شدید فضای امن و مناسب برای کودکان و خدمات حفاظت از کودک شکایت کردند. برخی از کودکان مصاحبه شده نیز گفتند که در کنار موارد تبعیض احساس انزوا و ناامنی می کنند. با گفته صندوق نجات کودکان، چالش های گزارش شده فراتر از خشونت و شرایط بد زندگی است. خانواده ها در این کمپ ها همچنین تجربیات کودکانی را بیان کردند که به مکتب و حمایت کافی سلامت روانی دسترسی ندارند که بر اساس گزارش Save the Children این موضوع منجر به اضطراب، ناامیدی و احساس طرد شدن در میان برخی از کودکان شده است. صدیقه، یکی از باشندگان کمپ‌های مهاجرین یونان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کمپ یونان نه به اطفال نه به بزرگسالان جای مناسب نیست. اما در یک حال کلانان آن میخورن، از من اطلاعات نشان نمیشه. اگر نانشان ببرم به اتاق که بعدا بخورن اجازه داده نمیشه. از طرف کمپ میگه هرچی میخوری همینجا بخور، با خود نبر. خلاصه بسیار کثیف است کل جای.
عبدالرب 16 ساله نیست بر رادیو آزادی گفت
در این کمپا نمیتونی و دل زندگی کنی، قیدات زیاد است، میگه این کار بکو این کار نکو، بیخی مثل زندان وارش دلتنگ میشی، اما دیگه چاره نیست، دیگه چی کنی، دیگه فضا بیخی سر ما قید است، نه نان سعید نه دیگه جای سعید، بیخی فضا بسته است.
صندوق رادیو آزادی.
تشکر از این که تا این دم با ما بودید و اکنون هم بشنوید که کمیته بین المللی نجات یا IRC می گوید که افغانستان در سال 2025 احتمالاً با تشدید بحران بشر دوستانه روبرو خواهد شد. این کمیته روز چهارشنبه با نشر فهرست نظارتی سالانه اضطراری خود وضعیت 20 کشور جهان را پیش بینی کرده.
کمیته بین المللی نجات یا IRC 2025 را سال با بحران شدید بشردوستانه برای افغانستان و 19 کشور دیگر جهان پیش بینی کرده است. این کمیته روز چهارشنبه با نشر فهرست نظارتی سالانه اضطراری خود که وضعیت 20 کشور جهان را پیش بینی کرده گفته که افغانستان در سال 2025 احتمالاً با تشدید بحران بشردوستانه روبرو خواهد شد. سودان، اراضی شمالی فلسطین و میانمار در صدر این فهرست قرار دارند. کمیته بین المللی نجات افزوده که مردم افغانستان با سختی های قابل توجه و نیازهای فوری روبرو هستند. این کمیته در حال این هشدار را می دهد که زندگی مردم در افغانستان با سختی های قابل توجه روبرو است که طالبان پس از به دست گرفتن قدرت محدودیت های شدید در بخش های مختلف از جمله منع کار و آموزش زنان را وضع کرده که بحران اقتصادی و بشردوستانه را در افغانستان وخیم‌تر کرده است. نازنین باشنده شهر کابل یکی از این افغان هایی که مادر 7 اولاد و تنها نانآور فرزندانش است ادعا می کند که بنابر نبود زمینه کار از طریق صنایع دستی و فروش آن با سختی های زیاد مبارزه می کند. او امروز پنجشنبه 22 قوس بر رادیو آزادی گفت
7 اولاد دارم و در شرایط کنونی همشان بیکار هستند و صرف خودم کار می کنم که بعضی کارا صنایع دستی و بعضی کارا را می کنیم و فروش می رسانیم و عمره را یاد می کنیم که واقعا بسیار مشکلات زیاد است و خصوص در زمستانی که در افغانستان به این حالت بیکاری و به این حالت بیروزگاری مردم بالای محمده بسیار به سختی گذاره میکنیم و مگذره.
طبق آمار کمیته بین المللی نجات یا IRC بیش از 300 میلیون نفر در سراسر جهان به شمول افغانستان به کمک های بشردوستانه فوری نیاز دارند. چالش های اقتصادی، بلایای طبیعی، کاهش کمک های بشردوستانه و محدودیت در خدمات ضروری از عوامل این بحران بیان شده است. به گفته IRC مردم با تهدیدات برای زندگی در افغانستان مواجهند که نیاز به حمایت و کمک دارند. یک نظامی پیشین که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود ادعا می کند که در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان بیکار بوده و وضعیت سخت را تجربه می کند. او بر رادیو آزادی گفت
نظامی قبلی بودم و تقریبا مدت 10 سال وظیفه کردیم، بعد از تحولات بس تا فعلا دولت بیکاری به سرنوشتی دیگه مشکلات کاروبار هم نیست و فعلا هم دولت بیکاری به سر میبریم و تحولات که آمد تمام کارمندان نظامی را از وظیفه برکنار کردن و فعلا هم در حالت بیکاری هستیم.
خواستم در مورد نگرانی ها از وخیم بودن وضعیت بشردوستانه در افغانستان از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان بپرسیم، اما او به تماس های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما حکومت طالبان همواره گزارش های نشر شده از سوی نهادهای بین المللی و سازمان های بشردوستانه در خصوص وضعیت حقوق بشر و بحران بشردوستانه در افغانستان را رد کرده و گفته وضعیت در این کشور به حدی که بزرگنمایی می شود خراب نیست. گفته نیست که پیشتر دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا نیز از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده و طالبان را بارها به مداخله در نحو توزیع کمک ها و شناسایی دریافت کنندگان متهم کرده بود، آنچه طالبان همواره رد کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه تا این دم شنونده برنامه ما بودید. در ادامه در نیمه دوم این برنامه، برنامه شکست سکوت را خواهید چنید، اما قبل از آن به خلاصه خبرها